شروع کنیم. خب شما مریضتون بهتر شد آیه؟
بهتر هم دو دوستان
شما خوبید انشاءالله.
شما همون دیگه برای لباس مخصوص باید بینید بکره دیگه همون هزینه های بیمارستان رو برمید فقط لباس رو هم سخت که باید بیبرد دو روز بس دارم آن سر دیگه آن هم دو روز در سر تعویض پانسمان و لباس فرم.
بله.
تعویض مخصوص داره این مصوبی که در اصلش رو خوبی میشه و لباس مخصوص باید تعییر میشه.
عجب
بشون دختم باز الحمدلله رضای شما همین در شده که دیگه الحمدلله الان زنده هست زنده مونده شد
خدا انشاءالله کمک کنه عافیت کامل عنایت کنه انشاءالله.
مسئله مالیش که اونم بیمارستان هم بیمه خدمت من عرض کرده من دوستاز خدا گرفتار بیمه خیلی بیرحمه واقعا
از این همه بالاست
دیگه ما امشب بحث مون شد باش خانم این آش خانم نه خیلی تدارات و حق بایی نایم که برای که بیمارستان رفته دیگه کنه دیگه شرط بیمه مسئله در این هم یا قانون مقررات بیمه که نبود گفت نه خب بیمه نباشی که هر دیگرم شما باور بودن 4 میلیون گرفته بود رسید نمیداد نداده تا کنم میگه این مربوط فقط داروهاش این 4 میلیون شما که کمی نیست زنشه رو بخرید که سرمیتر است دروش نقدر نمیشه میگه فقط این مال دارو ما دیمون خریم رفتی بشه به ماسون نده شما بس این بده بعدی که حبال عمان رو نمیشه و شیعنا دیگه اون بعد از بیمارستان ما شما میگیریم این 4 تومن رو شما باید دید اونم یه سبیه بردن هم دارشوی قوم هستش به مصاداش گفته بوده یه مصاد خانون بنده بوده خیلی پیدا کرده بود 2 تومن رو اون وارث کرده اون یک اجتماعی شده بود که شماره بیمارستان وارث کرده بود یعنی بیمارستان اون اصل تا هنوز هم به زبون نیامده فقط مستقیم یه خانه بود خود آقا این همه که وارث کرده خب اون که وارث کرده بود بیمارستان به شما چی ربطه داره چون برای همه سید امیر عباسی وارث کرده نه شما برای کار رو همجا بیده فرات آمده بودیم تو بیرون رسیده اون یکی دیگهش گفته بود در چه رسیده چی میگه رسیده بفوت کردیم تو میگه رسیده گفته ببخشید من اشتباه کردم یک دو تومن یه بنده خدای فرستاده بود نه نه شما بفوت کردیم اینجوری اونجا به خصوص هم که بفهمن که از باعثی که برای کبار پشت مردم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحث در رابطه با جهل بود. عرض کردیم که جهل یا قصوریه و یا تقصیری. جهل قصوری اون جهلی است که فرد معذور باشه و جهل تقصیری اون جهلی است که فرد معذور نیست. وقتی به کلمات فقها مراجعه میکنیم میبینیم که فرمایشات بزرگواران اطلاق داره و این اطلاقش هم شامل جهل قصوری میشه و هم شامل جهل تقصیری. از باب نمونه امام در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 456 اینجور فرمودند: یشترط فی ثبوت الحد علی کل من الزانی و الزانیه البلوغ فلا حد علی الصغیر و الصغیره. می فرمایند در ثبوت حد بر هر یک از زانی و زانیه این شرط وجود داره که باید بالغ باشه، اگر صغیر باشه یا صغیره باشه خب اون حد نداره، ولی عقل و همینطور باید عقل داشته باشه. فلا حد علی المجنونه بلا شبهته ولا علی المجنون علی الاسح. بعد فرمودن ولی علم به تحریم، باید عالم به تحریم باشه، حال وقوع الفعل من اجتهادن او تقلیدن. حالا گاهی این علم اجتهادیه، خودش استنباط کرده حرمت زنا را به دست آورده، گاهی هم تقلیدیه، فتوای مجتهدش را دیده، فرقی نمی کنه. میگه در حین عمل علم به تحریم داشته باشه. فلا حد علی الجاهل به تحریم، کسی که جاهل به تحریم هست حدی نداره. ببینید در اینجا فرمودن فلا حد علی الجاهل به تحریم، نفرمودن که اگر جهلش قصوری باشه. اطلاق داره سلام علیکم و رحمت. این عبارت هم شامل جاهل قاصر میشه و هم شامل جاهل مقصر. یا صاحب شرایع مرحوم محقق در جلد 4 صفحه 932 میفرمان و یشترط فی تعلق الحد العلم بالتحریم، در تعلق حد علم به تحریم شرطه، ول اختیار ول بلوغ. آقایون دیگه هم همین عبارت رو داره. خب میگه علم به تحریم، این مفهومش چیه؟ یعنی اگر علم به تحریم نبود، جهل به تحریم داشت، حد تعلق نمیگیره. حالا داریم بحث میکنیم و حتی در بعضی از فتاوا تصریح کردن بعضی از بزرگان که فرقی بین جاهل قاصر و مقصر نیست. از عبارت اون بزرگواران ما گفتیم اطلاق داره و عدم تفاوت به دست میاد، ولی اینها یه استفتا رو من برای شما بخونم. صریحا گفتن سوال درباره قاعده درع، الحدود تدرع و شبهات، درباره قاعده درع بفرمایید در فرض شمول شبهات حکمیه آیا بین جاهل قاصر و مقصر تفاوتی وجود دارد؟ آیت الله صافی گلپایگانی: بر حسب بعض تعاریف تفاوتی نیست والله العالم. 22/12/77 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی فرمودن خیر فرقی نیست، بلی اگر احتمال وجود حکم شرعی را می داده است و در این حال اعتنا نکرده است حد جاری می شود. یعنی در حین ارتکاب احتمال می داده که این فعل حرام باشه، ولی گفته بی خیال، میگن در این فرض چرا؟ آیت الله مکارم شیرازی ایشون فرمودن تفاوتی وجود ندارد و برخی از آقایون دیگه هم شاید همین تعبیرها یا مشابه این تعبیرات را داشته باشند. البته یه وقت طرف از حرمت فعل خبر نداره، یه وقت از مجازات خبر نداره. علم به تحریم نسبت به اصل عمل در حین عمل لازمه، که اگر این علم به تحریم بود حد لازم میشه. حالا اگر این علم به مجازات نداره ولی اصل کار را میدونه بده، ولی نمیدونه سنگسارش میکنن، نمیدونه که شلاقش میزنن، عدم اطلاع از مجازات در مسئولیت کیفری تأثیر نداره. این که بگیم بداند چه اثر جزایی بر این عمل مترتب میشه، این شرط نیست. همین که بدونه زنا حرامه، همین مقدار کافیست. ولو این که ندونه بر این عمل حد مترتب میشه. خیال میکنه فرض بفرمایید زنا مثل غیبت و دروغ و اینطور چیزاییست که تو جامعه بعضیا دروغ میگن، غیبت میکنن، کارشون هم ندارن، میره شخصا توبه میکنه. حالا اگر یه فردی اینجوری بود، یعنی علم به حرمت داره، میدونه اجمالا زنا حرامه، ولی نمیدونه که این حد داره، خب میفرماین که این مهم نیست. این که نداند مجازاتش چیه و چه نوعیه، این نوع از جهل تأثیری در سقوط مجازات نداره. و در همین قانون مجازات اسلامی هم عرض کنم خدمتون ماده 155 میگه جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. بعد تفسیره جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست. پس ندونستن نوع و میزان مجازات باعث سقوط حد نمیشه. بله اگر یک کسی باشه که تحصیل علم عادتاً براش امکان پذیر نیست، یا فردیست که جهل به حکم شرعاً براش عذر محسوب میشه، خب اینطور موارد مستثناس و مانع از مجازات خواهد شد. اونم که میگه جهل به حکم مانع از مجازات نیست، یعنی در حقیقت جهل موجب این نمیشود که ما بگیم چون شما از قانون اطلاع نداشتی، به خاطر اینکه از قانون اطلاع نداشتی ما همین عدم اطلاع شما را خلاصه میپذیری، که در جلسات قبل اجمالا یه توضیحی دادم. حالا در رابطه با همین مورد یه استفتایی شده، سوال کرده شخصی زنا و لواط کرده و میگوید نمیدانستم که حد آن قتل است، آیا جهل به حد مسقط حد است؟ مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی فرمودن جهل به حد مسقط حد نیست، و همین که علم داشته که اون عمل شنیع حرام است و در عین حال مرتکب شده، پس از ثبوت حد جاری می شود. یا سوال دیگری کردن از ایشون، شخصی شراب خورده است و میگوید نمیدانسته که شراب خوری حد دارد، آیا ندانستن و جهل به حد مسقط حد است؟ در جواب فرمودن خیر، جهل به حد موجب سقوط حد نمی شود، و همین که شخص علم به حرمت شراب خوری داشته باشد حد بر او جاری می شود. سوال دیگری کردن، اینا بخونم بعد شما بفهمید، شخصی با داشتن عیال مرتکب معصیت زنا و لواط شده و عاقل هم می باشد ولی جاهل به مسئله و از احکام حدود بی خبر بوده. اگر با جهل به مسئله مرتکب این عمل شده حد دارد یا نه؟ و آیا می تواند بعد از ثبوت این معاصی عند الحاکم توبه کند و توبه اش قبول و حد از او ساقط می شود؟ یا باید قبل از ثبوت در محضر حاکم شرع توبه نماید و بعد از ثبوت حتما باید حد بر او جاری گردد؟ مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی فرمودند اجرای حدود در صورت ثبوت آن در محضر حاکم شرع، حاکم شرع نافذ الحکم، چنانچه مجرم علم به حرمت داشته باشد واجب می شود، اگرچه نداند که این گناه حد شرعی هم دارد. اگر مرتکب این گناهان پیش از اون که در محضر حاکم شرع ثابت شود توبه کند حد بر او نیست، و اگر مرتکب این گناهان پیش از اون که در محضر شرع ثابت شود توبه کند حد بر او نیست، و همین ندامت و پشیمانی برای مرتکب حاصل شود کافی است. اینم در مجمع المسائل ایشون مطرح فرمودن. خب ابواب مختلف، باب زنا، باب یعنی حد زنا، حد شرب خمر، اینا رو که شما نگاه میکنی میبینید که در اونجاها بسیاری از فقها یه قیدی زدند. این اطلاقی که الان مطرح کردیم میبینیم در بعضی از جاها یه قیدی داره، گفتن جهل به حکم یا موضوع در جایی که ادعای جهل از طرف مدعی ممکن باشه. وقتی جهل را به عنوان عذر میپذیرن که نسبت به این فرد این ادعا امکان داشته باشه. ازا علامه رضوان الله علی در تحریر جلد 2 صفحه 226 علامه هلی میفرماید لودع الاکراه او الجهل بالتحریم مع امکانهی، ببینید میگه اگر چنانچه ادعای جهل بکنه در صورتی که این ادعا قابل پذیرش باشه، حالا یا ادعای اکراه داشته باشه یا ادعای جهل به تحریم، خب اگر چنانچه این ادعای جهل به تحریم در خصوص این فرد امکان داشته باشه، حالا یا جهل به تحریم را او بالمسکر یا جهل به موضوع، میگه من نمیدونستم این شرابه، خیال میکردم آب یه نوشیدنی دیگریست، میگه اگر این ادعا ازش قابل قبول باشه به قول معروف امکان پذیر باشه قبلمه قبول میشه. حالا فرض کنید یه کسی خودش تو کارخانه شرابسازی است، هم بوتی ها رو میشناسه، هم محتوا رو میدونه، هم جای استقرار اینها رو میدونه، این بیاد بگه آقا من یه دونه از این شیشه هایی که تو انبار به اصطلاح شراب بود یکی از این شیشه ها را خیال کردم آب خوردم، خب اینا هیچ کس ازش نمیپذیره. یا باز در حد زنا علامه میفرماید در تبصره صفحه 184 میفرماید ولو تزوج المعتده عالما حد مع الدخول و کز المرأه ولو ادعا احدهما الجهاله المحتمله قبله. ببینید نه هر جهلی اطلاق نداره، میگه اگر یک زنی که در ایام عده هست با علم بیاد زنا کنه، عرض کنم یعنی یه مرد بیاد با زنی که در ایام عده است با علم بیاد ازدواج کنه، اگر کار به مرحله دخول رسیده باشه حد زنا بهش جاری میکنه. و همینطور زن با علم به این که حرام است و نمیتونه ازدواج کنه بره شوهر کنه، خب بعد از تحقق دخول میفرماین که باید حد بهش بزنه. بعد میگه ولو دعا احدهما الجهالته، اگر مرد یا زن مدعی جهالت شدن، گفتن ما نمیدونستیم، میفرماید در صورتی که این جهالت المحتمله، جوری باشه که این ادعا محتمل باشه، یعنی جوری باشه که احتمال ندونستن اینها باشه. اگر شما فرض بفرمایید یه کسی که خودش با فقه با مسائل دینی اینا آشنا بوده، این بیاد ادعا بکنه، خب از این که نمیپذیره. یا باز علامه حلی در حد مسکر شراب میفرماید لب دعا جهل تحریم قبل مع الامکان، میفرماید اگر ادعای جهل نسبت به تحریم بکنه در صورت امکان، در فرض امکان پذیرفته میشه. امکان یعنی چی؟ علامه توضیح داده، تفسیر کرده، بیان کرده، به ان یکون قریب العهد بالاسلام. چجور امکان؟ میگه امکانش به اینه که این تازه مسلمون شده، هنوز در حوزه اسلام و مسائل دینی خلاصه اطلاعاتی نداده، نداره. و مثلهو یخفا علی، کسی که قریب العهد به اسلامه این حکم براش مخفی میمونه. میگه اگر این بود یا آدمی بود که با این شرایط میشه ازش قبول کرد که خبر نداشته، اینا مجازات نمی کنن. و الا فلا، قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 553. آقایون دیگه هم تقریبا مثل امام در تحریر جلد 2 صفحه 458، مرحوم آقای گلپایگانی در در المنزود جلد 1 صفحه 116، محقق حلی در المختصر النافع جلد 1 صفحه 214، شهید در لمعه صفحه 254، و صاحب ریاض در ریاض جلد 2 صفحه 461، و همینطور مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام جلد 41 صفحه 278، و مرحوم اسد احمد خونساری در جامع المدارک جلد 7 صفحه 12 مشابه همین مطلب را فرمودند. حالا ممکنه شما بگید بابا اون چه شما خوندید مربوط میشه به حد زنا و حد مسکر، ممکنه این دوتا مقید شده باشد به این قید که ادعای جهل ازشون محتمل باشه، ولی در بقیه حدود، در بقیه تعذیرات، در بقیه مسائل اینجور نباشه. خب این حرف حرف قابل قبولی نیست، چون اولا وحدت ملاک دارن، بالاخره اگر اونجا حد را با احتمال به اصطلاح حد را با ادعای جهل در شرایطی که این ادعا ازش قابل قبول است ساقط میکنیم، در بقیه جاها هم همینه. به عبارت دیگر زنا و مسکر خصوصیتی نداره، این حکم مال حد، لذا در همه حدود، در همه تعذیرات این مسئله جاری میشه. برای اینکه خوب آقایون دلشون قرص و محکم بشه، من یه استفتار بخونم. سوال کردن با توجه به این که فقها ادعای جهل و اشتباه را در حد زنا و شرب خمر در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود موجب سقوط حد می دانند، آیا در سایر حدود نیز این حکم جاری است؟ جواب: مرحوم آقای اردبیلی فرمودند در سایر حدود نیز حکم مذکور جاری است، یعنی در صورت امکان صدق ادعای مدعی در همه حدود شرعی موجب سقوط حد می گردد. آیت الله لزمای صافی گلپایگانی در جواب فرمودند در جمیع موارد حد به شبهه ساقط می شود، تدرع الحدود به شبهه، و حدود در اینجا فقط اون چند موردی که حد مقدر داره نیست. بعضی ها گفتن الحدود در اینجا یعنی کلیه مجازات های حدی و تعزیری. عرض کنم خدمتون که در ماده این سوال میگه در ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1370 میگوید، چون اون زمان این قانون جدید تصویب نشده بود، به اصطلاح نوآوری هایی در این قانون مجازات جدید وجود داره، یکی این که بحث کلیات را جدا کرده، ولی در اون زمان اینجور نبود. در ماده 66 اون وقت اینجور آمده بود: هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه یا ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد. خب سوالاتی که در اینجا مطرح هست عبارت است از الف: آیا از دیدگاه فقهی این حکم مختص به زناست یا در سایر ابواب حدود نیز جاری است؟ ب: آیا جهل به حکم یا موضوع در همه حدود رافع حد است؟ جوابی که دادن آیت الله لزما صافی گلپایگانی گفتن الف اختصاص به زنا ندارد و در سایر ابواب حدود جاری است. ب یعنی جواب سوال ب: جهل به حکم یا موضوع در تمام ابواب حدود رافع حد است، به شرط اون که مدعی جهل شخصی باشد که جهالتش به حکم یا موضوع محتمل باشد، از قبیل تازه مسلمان یا کسی که در جاهای دور زندگی می کند که به حسب ظاهر از احکام اسلام اطلاعی ندارد. آیت الله لزمای مکارم شیرازی جواب دادن الف: در صورتی که قرائنی در کار باشد که ادعای اشتباه را تأیید کند، در تمام ابواب حدود مسقط حد است. ایشون میگه صرف ادعا بکنه، خب هر مجرمی میاد تو دادگاه میگه آقا من نمیدونستم، یه قرائنی باشه که مؤید ادعاش باشه. در جواب دومم فرمودن به: آری جهل به حکم یا موضوع رافع حد است. و در ماده 120 قانون فعلی عرض کنم خدمتون که ماده 120 رو من بخونم: هرگاه و این قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میگه هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار بگیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. عنایت فرمودید. پس در حقیقت الحدود و تدرع و به شبهات در مواردی که جهل به حکم یا موضوع باشه و باعث بشه که شبهه ایجاد بشه، حتما لازم نیست قاضی یقین داشته باشه به این که این نمیدونسته. بعضی ها دیدید در محاکمات میگن ما باید برامون ثابت بشه، لذاست که اگر شما در رابطه با شبهه وطیه به شبهه موضوع را نگاه بکنید دیدگاه های مختلفی مطرحه. بعضی ها میگن حتما باید علم به حرمت نداشته باشه و اعتقاد به حلیت داشته باشه در وطیه به شبهه. میگن وطی کننده واطی در وطیه به شبهه باید علم به حرمت وطی نداشته باشه، این یه. و علاوه بر این که علم به حرمت نداشته باشه، علم داشته باشه، اعتقاد داشته باشه که این رابطه جنسی خاص برای او مباهه، علم به حلیت و اباحه داشته باشه. خب روی این مبنا اگر یک کسی علم نداشت که عملش حرامه ولی با گمان به حلیت، با شک در حلیت وطی کرد، این دیگه وطی به شبهه نیست، باید عمل او را زنا به حساب برد. مرحوم آقای گلپایگانی ازشون سوال کرده مورد وطی به شبهه را بیان فرمایید، ایشون اینجور فرموده منظور از وطی به شبهه این است که انسان با زن اجنبیه به اعتقاد حلیت، به اعتقاد حلیت وطی کند، چه از جهت شبهه در موضوع باشد، مثل این که با زنی به اعتقاد این که زن خود اوست وطی کند بعد معلوم شود اجنبیه بوده، و چه از جهت شبهه در حکم باشد، مثل این که واطی با خواهر موتو ازدواج کند به اعتقاد این که این ازدواج صحیح است و دخول هم کرده باشد. مجموع مسائل جلد 2 صفحه 248 سوال 708. باز سوال کردن آیا الف آیا در تحقق شبهه در مسئله وطی به شبهه وجود ظن معتبر به استحقاق وطی شرط است، یا هر گونه ظنی برای تحقق شبهه کافی است؟ لازم نیست ظن معتبر باشه، اگه ظن غیر معتبرم بود، تو پرانتز مانند ظن حاصل از شهادت عدل واحد یا ظن به فوت شوهر پس از گذشتن مدتی، و یا اصلا ظن لازم نیست و احتمال استحقاق وطی کافی است. یه سوال. سوال دوم آیا حلیت وطی شرط تحقق شبهه هست یا با حرمت وطی نیز شبهه محقق می شود؟ آیت الله نوری همدانی اینجور جواب دادن الف در وطی به شبهه اعتقاد به حلیت عمل شرط است، اعتقاد به حلیت عمل شرط است که جاهل قاصر و مقصر در مقدمات را شامل می شود. پس اگر این جهل داشته می تونسته بپرسه، نپرسیده، عرض کنم که چون اگر شک داشت یعنی اعتقاد به حلیت نداره دیگه، ولی کسی که جاهل نسبت به حکم باشد و در حین عمل به جهل خود توجه داشته باشد، عمل وی زنا محسوب می شود. به جواب سوال، یعنی قسمت دوم سوال، فرمودن با اعتقاد به حلیت وطی شبهه محقق می شود و با اعتقاد به حرمت آن وطی به شبهه صادق نیست. خب یه دیدگاه، پس وطی شبهه را برده روی چی؟ اونجایی که علم به حرمت نداری و
اعتقاد به حلیت داری. اگر اعتقاد به حلیت داشتی وطیه به شبهه میشه. اما یه عده ای سه تا دیدگاه اینجا مطرحه. دیدگاه دوم، نظر دوم اینه که نه، علم به حرمت نباشه ولی ظن به اباهه هم کافیست. اگر با ظن به اباهه وطی کرد، وطیه شبهه است. پس اگر کسی علم به حرمت نداره، اصلا مسئله رو نمیدونه، ولی گمان خودش اینه که این عمل مباحه، نه اینکه یقین به اباحه داشته باشه، گمان داره که این عمل مباحه، وطیه به شبهه صادقه. سوال کردن آیا الف، آیا در تحقق شبهه در مسئله وطیه به شبهه وجود ظن معتبر به استحقاق وطی شرط است یا هر گونه ظنی برای تحقق شبهه کافی است، مانند ظن حاصل از شهادت عدل واحد یا ظن به فوت شوهر پس از گذشتن مدتی، یا اصلا ظن لازم نیست و احتمال استحقاق وطی کافی است. ب. آیا حلیت وطیه، حلیت وطی شرط تحقق شبهه می باشد یا با حرمت به وقت یا با حرمت وقت نیز شبهه محقق می شود؟ همون سوالی که الان خوندیم. آیت الله رضوان مکارم شیرازی در جواب فرمودن الف، احتمال کافی نیست. احتمال این که این عمل خلاصه مباح کافی نیست و زن اگر سبب شود که او خود را مستحق بداند کفایت میکند. ب. پسشون زن را هم میگه اگر سبب بشه که این فرد خودش را سیحق بدونه در این عمل کفایت میکنه. در مورد قسمت دوم فرمودن ب. شبهان است که انسان انوعتی را برای خود مجاز بداند، هرچند بر اثر عوارض آن را حرام ببیند. مثلا تصور کند که ازدواج شرعی واقع شده ولی در ماه رمضان یا در زمان عادت با همسر خود نزدیکی کند، این هم مصداق وطیه لشبه است. آیت الله لزمای اردبیلی ایشون اینجور فرموده در تحقق وطیه به شبهه ظن معتبر یا اعتقاد به حلیت شرط است و باید حین عمل مردد و در مقدمات اعتقاد مقصر نباشه. یعنی وقتی میخواد کار را انجام بده اگر تردید داشته باشه، یا فرض کنید در این اعتقادی که داره تقصیر به خرج داده، میتونست بالاخره بپرسه و نپرسید، ایشون میگه دیگه وطیه به شبهه نیست. و در قسمت دوم هم جواب دادن در صورت تحقق وطیه به شبهه حرمت واقعی مانع نیست. خب اینم نظر دوم. نظر سوم میگم بابام همین که احتمال اباهداد عدم علم به حرمت که همشون میگن، چون اگه علم به حرمت باشه که جای شبهه نیست، پس یه عده‌ای میگن وطیه به شبهه اونجاست که اعتقاد به حلیت باشه، اگه اعتقاد به حلیت نباشه وطیه به شبهه نیست. یه عده‌ای میگن اونجاییست که یا اعتقاد یا ظن به حلیت وجود داشته باشه. نظر سوم میگه احتمالش هم کافیست، احتمال اباحه بده، یعنی بگه این عمل برای من جایزه، میگن مشمول وطیه به شبهه میشه. محقق در شرایع اینجور فرموده ولو توه، شرایع جلد 4 صفحه 137 میفرماید ولو توه حمل هل بهی سقطه، اگر توهم هلیت داشته باشه. توهم چیه؟ همون احتمال دیگه. و کذا یسقط فی کل موضع یتوهم الهل، هر کجایی که توهم هل، احتمال هل باشه کافیه. امام هم همین را در تحریر فرمودن جلد 2 صفحه 457 میفرماید یسقط الحد فی کل موضع یتوهم الحل یا یتوهم الحل، هر جایی که توهم حل یعنی احتمال حلیت باشه همین کافی است. صاحب جواهر، شهید ثانی در مسالک، اینا همین جور گفتن. البته یه سوال دیگه هم بخونم تا به البته برسیم. سوال کردن در باره قاعده در بفرمایی. البته قاعده در خودش یه بحث مفصلی داره که 3-4 جلسه طول میکشه، ولی من اون خروجیش را میگم دیگه. بحثای چون جلسه آخره مجبوریم یه مقدار جمع جورتر. میگه درباره قاعده در بفرمایید معیار در عدم اجرای حد چیست؟ شک در حلیت، توهم جواز عمل، صرف ظن به اباحه ولو غیر معتبر، یا عدم علم به حرمت. میگه ملاک چیه؟ آیت الله العظما فاضل لنکرانی فرمودن معیار ظن به اباحه فعل می باشد، اعم از علم یا اطمینان عرفی. آیت الله العظما مکارم فرمودن دلیل ثبوت حد یا قصاص باید حد اقل حجیت نباشد، بلکه دلیل هر چند ظنی باشد دلیل محکمی محسوب شود، به طوری که صدق شبهه عرفن به آن نکند. آیت الله العظما صافی گلفرگانی ظاهر عبارات بعض فقها عدم علم به حرمت است، و اگر توأم با توهم جواز و یا ظن به جواز، اعم از ظن مطلق یا معتبر باشد، به طریق اولا قاعده جاری است. والله العالم. سوال دیگری کردن آیا در تحقق شبهه در مسئله وطیه به شبهه وجود ظن معتبر به استحقاق وطی شرط است، یا هر گونه ظنی برای تحقق شبهه کافی است؟ همون سوالی که قبلا داشتیم. ایشون آیت الله تبریزی اینجور فرمودن، آیت الله العظما تبریزی، در تحقق وطیه به شبهه وجود ظن معتبر به حلیت وطیه شرط نیست، با احتمال حلیت وطیه به شبهه محقق می شود. پس ملاحظ آیت الله بهجت هم عرض کنم که فرمودن در رابطه با این سوال، فرمودن معلوم شد که حرمت خاصه به زنا شرط است، یعنی بدونه که علم دارد به این عمل. خیلی خوب، پس ملاحظه فرمودید که در مجموع 3 دیدگاه مطرحه. حالا من نمیخوام وارد بحث تفصیلی بشم، به خاطر اینکه اگر بخوایم وارد بشیم فرصت برای تموم کردنش نداریم. اما چند تا نکته را در رابطه با این قاعده در، که در حقیقت وقتی میگن جاهل معذوره، قاعده بس که قبلا بس کردیم که چند جلسه قبل، وقتی میگن قاعده در یا شبهه، این ریشه در همین قاعده قبح عقاب بلا بیان داره. یادتون هست یه روز مفصل بحث کردیم راجع به قبح عقاب بلا بیان. این قاعده ریشه و منشأ معذوریت جاهله. خب جاهل کیه؟ اونیست که رفته دنبالش، تفحص کرده، اما دستش به جایی نرسیده. ممکنه حکمم در واقع وجود داشته باشه، ولی بالاخره این حکم به دست او نرسیده. خب اگر چنانچه این فرد توان بررسی و تفحص داشت و نکرد، این جهل که دیگه مشمول قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیشه و در حقیقت عقلا این فرد را مقصر میدونن. اگه بگن ندونستم بهش میگن خود چرا نرفتی یاد بگیری. بحث شبهه هم که مطرح میشه به نحوی برگشت میکند، یعنی ریشه دارد در همین قاعده. البته مستندم الحدود تدرع و به شبهات، این چیزیست که مورد تسالم همه بزرگان و فقهای ما بوده در فقه، همه بهش استناد کردن. این که کسی بگه ما یه همچون روایتی را خلاصه پیدا نکردیم و ندیدیم و نیافتیم، یا عرض کنم که روایت مرسله هست، این قابل قبول نیست. اولا نقل شده از امیرالمومنین علی علیه السلام، از وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کنم هم در وسائل جلد 18 صفحه 399 و هم محدث نوری در مستدرک از امام صادق که باز میرسونه به امیرالمومنین علیه السلام از پیغمبر نقل شده. و این که بگن مرسله هست، اولا که بعضی ها مرسلات صدوق را بالاخره یه حساب خاصی براش قائلن، ثانیاً شهرت عملی داره عمل به این روایت در بین فقها مشهور بوده و این جابر ضعف سند هست. با شما نگاه کن، بزرگانی مثل صدوق، مثل علی صدوقین، علی ابن بابوی، شیخ مفید، سید مرتضا، شیخ طوسی، این ارکان و اساطین شیعه به این عمل کرده. خب اینها از یک روایت ضعیف خلاصه اینقدر پشتیبانی نمی کنن. عمل مشهور خصوصا این ارکان و اعاظم سندش را جبران می کنن. علاوه اصلا مضمونش را هم که شما نگاه کنید، عرض کردیم ریشه در قاعده قبح عقاب بلا بیان داره و در حقیقت از نظر سندی دیگه جای بحث نیست. مرحوم صاحب ریاض این قاعده ادرع الحدود به شبها یا الحدود و تدرع به شبها می فرماید که نص متواتر داریم لااقل این مفاد و مضمون متسالمون علیه فقهای شیعه در طول تاریخ فقه، خصوصا که در بین اهل سنت هم به عنوان قاعده رسمی شناخته شده. یعنی از اون قواعدی است که بین شیعه و سنی مورد پذیرش قرار گرفته است. عرض کنم خدمتون که من تا چند تا نکته راجع به عرض کنم خدمتون که این قاعده من عرض کنم. من نظرات بزرگان را کلی دستبندی کردم خدمت شما عرض کردم، ولی دو سه تاش را بخونم که بد نیست شما اگر خواستید مراجعه کنید. عرض کنم خدمتون که مرحوم صاحب ریاض در جلد 13 صفحه 416 می فرماید و ضابطها، ضابطه شبهه اینه، ما اوجب زن الاباحه. در الخلاف شیخ جلد 5 صفحه 380 فرموده اذا وجد الرجل امرأتن على فراشه فزنها زوجته فوتعها لم يكن عليه الحد. ابن ادریس در سرائل جلد 3 صفحه 447 والاعما اذا زنا وجب عليه الحد كما يجب على البصير. ولا یسقط عنه الحد لعما، حالا چون کورک هر دلیل ساقط نمیشه، فإن ادعى انه اشتبه عليه الامر فظن ان التي وطئها كانت زوجته او امته. ببینید و كانت الحال شاهدتا بمدعا، وضعیت هم شاهد مدعای اون بود. بله به ان یکون علی فراشه، خب کور بوده دیده تو خلاصه رخت خوابش هم که خوابیده، گفت من زن خودمه دیگه. به ان یکون علی فراشه نائمتن قد تشبهت به زوجته او امته، خلاصه آمده جوری وانمود کرده که انگار زن اوست، کنیز اوست. فانه یدرع عنه الحد للشبهه و ان کان شاهد الحال بخلاف ذلك. میگه اگر نه اوضاع و احوال تایید نکنه این ادعا را، شاهد الحال وضعیت برخلاف باشه، برخلاف ادعاش باشه، فانه لا یصدق و اقیم علیه الحد. خب مرحوم خویی رضوان الله علیه میفرماید که المر در باب زنا مبانی تکملت المنهاج جلد 41 موسوعه صفحه 206 مسئله 144، المراد به شبهت الموجبت لسقوط الحد هو الجهل عن قصور او تقصیر فی المقدمات مع اعتقاد الهلیه. ببینید ایشون اعتقاد هلیت را در حال وقتی حال الوقت لازم میدونه، و اما من کان جاهلا بالحکم ان تقصیرن، جهل حکمی داره ولی مقصره در جهلش، نرفته یاد بگیره، و ملتفتا الی جهلهی حال العمل، التفات به این که نمیدونه هم در حین عمل داشته، میگه حکم علیه بالزنا و ثبوت الحد. بله
چرا؟
نه مفاد قاعده را که همه قبول داره، ببینید قاعده را قبول ندارن معناش در سند ممکنه خدشه بشه، ولی در این که این قاعده مورد تسالم بوده در این حرفی نیست. مرحوم آیه سبزواری در محذب الاحکام، من دیگه آدرس را میدم انشاءالله خودتون نگاه کنید، جلد 27 صفحه 226، ایشون بحث خوبی کرده راجع به شبهه. ببینید یکی شبهه موضوعیه، میگه شبهه سه قسمه، موضوعیه، حکمیه، مفهومیه. مرحوم سبزواری در محذب الاحکام جلد 27 صفحه 226. خب شبهه موضوعیه که معلومه، عرض کنم که خیال میکنه این زنشه در حالی که واقعا زنش نبوده، خیال میکنه این کنیزشه مثل اون آدم کور در حالی که کنیزش نبوده. شبهه حکمیه اونیست که در اصل حکم شبهه داره. شبهه مفهومیه اونیست که در مفهوم شبهه داره، مثلا مفهوم غنا، آیا هر صوت مطرب مرجع هست یا نه، اونیست که مناسب با مجلس لهو و لعب باشه. بعدشون میگه در هر صورت هر کدام از این سه قسم یا شبهه مستقره هست یا شبهه زائله، یعنی یه وقت یه شبهه ایست که با اندک التفات زایل میشه، بدون شبهه در ذهن انسان به وجود میاد، اما با اندک التفات و توجهی این شبهه از بین میره. میگه این اصلا محل بحث ما نیست، وقتی در مورد شبهه بحث میکنیم شبهه زائل مراد نیست. در فقه هر کجا که شبهه را مطرح کردن از اول تا آخر فقه منظورشون از این شبهه شبهه مستقره است، نه شبهه زائله، چون شبهه ابتدایی خب اگر چنانچه این شبه استقرار نداشته باشه، شما شبه ابتدایی در حقیقت بی‌مبالاتی است. اگر کسی بخواد بر اساس شبهه ابتدایی و زائل شدنی احکام را برداره، و این بی‌مبالاتی بدین پیش میاد. اون شبهه مورد بحثه که مستقر باشه. بعدشون میفرماید عرض کنم که شبهه مستقره چه در زمینه موضوعی، چه در زمینه حکمی، چه در زمینه مفهومی، هر سه تا شبهه مشمول این قاعده میشن. عرض کنم ایشون در جلد 10 صفحه 9 میفرماید و من افتر فیه لا مستحلن آل من آمده، در ماه رمضان با علم و عمد افطار بکنه، اما مستحل روزه نیست، یعنی روزه را جزء حکم الهی میدونه. میگه یا عذر به 25 سوتن فان عاده عذر ثانیان فان عاده قتل علی الاقوى مرحله سوم و این کان الاهوت قتله فی الرابعه. بعد میفرماید و عمل احتیاط به قتله فی الرابعه. ما میخواییم از این استدلال ایشون استفاده کنیم. این که ما میگیم احتیاط اینه که مرحله سوم نکشن، اگر تکرار کرد مرحله چهارم، میگه مضافن الی ما ورد من انه ادرع الحدود به شبهات و انها مبنیتون علی تخفیف قبل از ثبوت. اصلا بنای حدود قبل از اینکه ثابت بشه بر تخفیفه. حدود میگه وقتی ثابت شد لا تعطیل ولا شفاعه ولا تعطیل فی الحدود، اما قبل از ثبوت مسامحه میشه بنابر تخفیف و تسهیله. و ما قلناه یصلح لعروض الشبهه لدى الفقیه. حالا ببینید میگه شبههی که برای فقیه پیش میاد، پس این شبههی که مطرح میشود ممکنه برای طرفین نباشه، شبهه برای حاکم باشه، فرق نمی کنه. شبهه حاصل بشود چه برای حاکم چه برای طرفین، همه اینها را در بر میگیره. میفرماید لعروض شبهه لدى الفقیه لأن شبهته اعم من الموضوعیت والحکمیه فقد وقد نسب الى المشهور في الزنا انه يقتل في الرابعه و دعی علیه الاجماع. خب ملاحظه فرمودید که ایشون میگه حتی اگر شبهه برای حاکمم پیش آمد اونم رافع هست. در حقیقت عرض کنم که خدمتون که مرحوم آقای شیرازی در فقه العلماء صفحه 287 میگه مسئله الحدود تدرع به شبهات، مسئله الحدود تدرع به شبهات و هازا من عظیم اهتمام الاسلام به کرامت الانسان و شدت حرصهی الا اعفائهی عن اجراء الحدود و عدم تطبیق قانون العقوبات علی و لذالک جعل الشبهه و احتمالها. چون میگه احتمال شبهه را ایت شبهت کانت فی حق المتهم، میگه هر شبهه‌ای احتمالش را ذریعتن الی رفع الحد هم. یه وسیله برای رفع حد قرار داده و وسیلتن الی عفوهی ان تنفیذ القانون فی حقه. یه روایتی هم از امیر المومنین علیه السلام است در مستدرک جلد 18 صفحه 27 می فرماید ازا کان فی الحد لعل او عصا فالحد و تعطیلون. میگه اگر در حد اما و اگر خلاصه مطرح شد حد و تعطیل بکنی. بعد این شبهه چه شبهه ایست؟ ایشون میگوید که وحیه در الفق القانون صفحه 26 مسئله نهم ایشون میگوید وحیه، یعنی این شبهه که الحدود تدرع به شبهات و هی تشمل نسن و ملاکن شبهت الفائل. خوب دقت کنید، شبهت الفائل و شاهد و القاضی و المجتهد فی ما اذا کان القاضی یطبق رأی المجتهد. چون ممکنه قاضی مقلد باشه، فی ما بله. بعدشون مطالب رو گفته، فرموده که اگر چنانچه رأی خود قاضی مثلا این باشه که با 10 مرتبه شیر خوردن این بچه هلیه حرمت میاد، ولی رأی مجتهد اون طرفین این باشه که نه، 15 بار باید باشه، با ده بار شیر خوردن رضا محرم نمیاد. میگه در اینجا جای اجرای حد نیست، چون شبهه در حکم وجود داره. و همینطور از جهت این که جهت شبهه چی باشه، محل شبهه چی باشه، عرض کنم تمام این موارد هر کجا عنوان شبهه صادق بود، عرض کنم خدمتون قانون ادراء الحدود به شبهات جاری میشه. پس بنابراین بحث از ادراء الحدود به شبهات هم یکی از متفرعات قانون قبح عقاب بلا بیان هست، یکی از متفرعات جهل، چون در مورد شبهه هم در حقیقت نوعی جهل وجود داره. حالا این ترهید و شبهه میخواد در حکم فعل باشه که حرامه یا حرام نیست. حالا یک کسی یه رابطه به اصطلاح یه رابطه فرض کنید یه جوانی با دختری پیدا کرده به اعتقاد این که نکاح هم درش معاتات جریان داره، فرض بفرمون. خب اگر واقعا احتمال این مسئله وجود داشته باشه، یعنی احتمال بدیم که واقعا عقیدش این بوده، معلوم نیست بشه حدش زد، یا شبهه در وقوع عمل باشه، اصلا این کار شده یا نشده، شبهه در انتساب فعل به متهم باشه، شما وقوع فعل را قطعی میدونی ولی نمیدونی این انجام داده یا غیر این انجام داده، شبهه در علم متهم باشه، میدونسته یا نمیدونسته، اختیار داشته یا اکراه داشته، همین که او ادعا کرد شما باید بپذیرید. شبهه نسبت به خود حاکم فرق نمی کنه. عرض کردم امروزه هم یه قانونی داریم در حوزه جزائیات، اصل تفسیر قوانین مبهم به نفع متهم یا تفسیر مزیق قانون جزا. این تفسیر مزیق قانون جزا همین ادراء الحدود به شبهاته. حتی اگر شهود آمدن شهادت دادن کارم تمام شد، اما بعد از شهادت از شهادتشون برگشتن، شاهدا شهادت دادن بعد که کار تموم شد از شهادتشون برگشتن، اگر شبهه ایجاد شد حتما باید حد رو از او علل مشهور ولو بعد از صدور حکم، فتوای مشهور اینه، ولو حکمم صادر شده باشه شما نمیتونی بگی آقا حکم صادر شد کار تموم شد. میگن از موارد نقض حکم اینه. عرض کنم که امیدواریم که خدا به همه ما توفیق بده مسائل رو خوب درک بکنیم و خوب تطبیق بدیم. عرض کنم خدمتتون بحث شبهه خیلی ناقص بود، من یه چند جلسه قبلا بحث کردم، حالا اگر این آقایی داشته باشن براتون تو کانال بگذارن مفصل تر بحث در اونجا هست. خب بحث ما مسئولیت کیفری بود. خب اونی که مانع مسئولیت کیفری است، یکی جنونه یکی صغره، بله آره، اینها را نرسیدیم بحث کنیم. اما یکی از موارد که رافع مسئولیت کیفری است بحث جهل عرض کردیم به طور کلی جهل یا جهل قصوریه یا جهل تقصیری. قوانین جزا جهل به قانون را عذر حساب نمی کنن، اما از نظر قوانین اسلامی جهل به قانون عذر حساب میشه، اما نه در همه جا. جایی جهل عذر حساب میشود که عادتاً بتونیم احتمال بدیم که این حق این فرد راست میگه. صرف ادعا اگر باشه، تالی فاسدش اینه که کل باب حدود تعطیل میشه. ان شاء الله که موفق باشیم. اگه کم و زیادی هم بوده از همه آقایین دیگه عذر می‌خوایم. بله دیگه اساتید جدید ان شاء الله بیان. ما که الان 27مین جلسه بود.
این اشخاص و اون که اینا را
بله
مسئولیت کیفیت اشخاص و عمومی بسی شرکت ها بوده
بله
اون مباحث مسئولیت کیفیت اشخاص و عمومی
آره دیگه خب مسئولیت هنوز دو سه جلسه دیگه بسته.
آره مسئولیت این اشخاص و حقوقی اینا را مگر شما بس میکردین 5-6 در جلسه ای از کنم
امروز چند دومن؟
امروز 19
از کنم من واقعش دیگه